بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه صاحب الروه بیان فرمود نماز خواندن در ملک الغیر عینش ملک الغیر بشود یا منفعتش ملک الغیر بشود، یا صلات را در جایی بخواند که حق الغیر به آنجا متعلق است صلاتش محکوم به بطلان است، متعرض می شود که این بطلان صلات فی جمیل احوال و صور نیست. اون وقتی صلاتش محکوم به بطلان می شود که عالم بوده باشد به غصب و عامد بوده باشد در صلات در آنجا. زشتی میکنم سلام. ایشان متعرض میشوند بر این که صلات در دار غصبی و داری که متعلق حق الغیر است این صلات محکوم است به بطلان، و هاشزا در زایی که مکان متعلق حق الغیر بشود. و ذکرنا آنی که دلالت می کند در حق السبق که مکان متعلق حق الغیر است اون معتبره طلحت بن زید است که من حیث سند گفتیم اشکالی ندارد. و بعضی ها چه مناقشش کردند در دلالتش و گفتند بر این که احق افعل التفصیل است، در افعل التفصیل باید مفضل با مفضل علیه در وجه تفصیل شریک بشود. زیدون اعلم من امرین، باید زید هم علم داشته باشد امرم داشته باشد من تا علم این زیادتر از اوست. اینجا هم چه فرموده است بر این که من سبق الى مکان فهو احق بهی، معناش این است که هر دوتا حق دارند، منتها حق این بیشتر است. لازمه بیشتر بودن حق همون اولویت است، عدم جواز المزاحمت است، چون دیگری نمیتواند با او مزاحمت کند. همه حق دارند در این مکانی که این نشسته، منتها حق این بیشتر است. عرض میکنم این را بدانید و می دانید معقول نیست این واحده متعلق بشود، ملک کسی بشود مستقلن و ملک آخر هم بشود به اون این مستقلن، اینها دو مالش داشته باشد این لا علا نحو شرکت ها به تمامی مختص به یه مالش بشود مختص به اون دیگری بشود، این نمی شود. ملکیت طولیه ای ندارد، همه مثل همه مال پدر بود، وقتی که مرد یه ورثه داشت همه مال پسر شد. در زمان واحد در اون آنی که ملکیت اعتبار شده است بر شخصی، شخص دیگر نمی تواند مالش بشود. اینج بعضی ها توهم کردند ملکیت طولیه را، که ملکیت برای دو نفر طولی بوده باشد، از دین که خداوند متعال تمام ماها را اموال ما را مالش است. این مثلا ما در طول این مالش هستیم اموال ما را، این شبیه خیالات است. ملکیت خداوند دو تا معنا دارد. یه ملکیت ملکیت اشراقیه است، چه امر حقیقی است، چه اشیا مالک اشیاست، یعنی خلقهن الله مالک السماوات و الارض است، این ملکیت ملکیت اعتباریه نیست. یه ملکیتی دارد ملکیت خداوند، ملکیت اعتباری است. چه جور من خونم را به اعتبار مالش بشوم، خدا هم همین جور مالش می شود. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله بلغ رسوله خمسه. آیه هم یادم رفت. اون خداوند که خمس توجه شدید الله و لرسولی و لذل قربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل، از این خمس یک قسمت از شش قسمتش مال خداست. اونی که در روایات هم دارد که ما کان لله یصل الى النبی و ما کان النبی یصل الى الامام، که به دون جهت همه سهم الامام می شود بعد النبی، اون نسبش. نسب دیگر که سهم سادات ذی القربا و الیتاما و المساکین است. اون ملکیت ملکیت اعتباری است. اونجایی که خداوند او را توجه شردید مالک هست خمس را، ولی یک قسمت از شش قسم را او را توجه شدید، او را رسول اکرم مالش نیست، به رسول اکرم میدهند اون سهم الله را، کمان که سهم الله و سهم نبی به امام علیه السلام میرسد بعد از اونها. این ملکیت اعتباری در خداوند در این اشیایش خلق کرده نیست، این دست منه، ولیکن من ملکیت اعتباری ندارم، این اضافه است. ملک به معنای اضافه است، که دست مال منه، مال شما نیست، یعنی جزء بدن شما نیست، جزء بدن منه. این نه اینکه من میتونم دستم را بفروشم مثل این که الان میفروشند عضوشون را، این ملکیت اعتباری ندارد تا به اجزایز بشه. این ملکیت اعتباریه است که شیعی شخصی مالک بشود شیعی را، به ملکیت اعتباریه میتواند بفروشد. رو این اساس این چه میگویند مکانی چه مسلی کسی سیبگت شرده است و اونجا او نمیتواند بیشتر از حق یه نفر بوده باشد در اونا، در اونانی که سابقه است حق یه چی می شود؟ در زمین، در اون مکان دو نفر نمی توانند حق پیدا کنند. این چه می فرماید در حدیث من سبق الى سوق المسلمین فهو حق بهی، یعنی دیجری حق ندارد. این مثل این است که اذا ماتت المرأه از زوج حق بها من غیرهی، نه معناش عبارت از این است که دیگران هم حق تجهیز دارند، هیچ کس ندارد، زوج حق تجهیز دارد. چون که یه حقی توجه شدید این زور بوده باشد در مکانی تمامش مال شخصی بشود و تمامش مال شخصی دیگر هم بشود، این معنا ندارد. باید این را حمل کنیم به عدم اولویت در عدم مزاحمت، یعنی این می شود ولی یه نفر بوده باشد دیگران نتوانند او را مزاحمت کنند، این به این معنا عیب ندارد. ولیکن این معنا با بهی نمی سازد، بهی ضمیرش به زمین برمی گردد، به اون مکان، به اون چیزی که هست، به اون بیت سوق برمی گردد. بدون جهت کسی که در آنجا حق پیدا کرد، بدون جهت از که فقها ها استفاده کردند از کلمه بهی، استفاده می شود حق و سب شمانچه صاحب و قدس الله نفسه شریف فرموده. با اونهایی که اهلش هستند مناقشه در دلالت این روایت نکردند، در سندش مناقشه کردند، روایت من حیث سند ضعیف است، دلالتش تمام است و ما هم گفتیم سندش هم تمام است و ملتزم شدیم، بدون جهت این معنا اشکالی ندارد. مثل همین اصلی جه، بله، اولا بهی به زمین برمی جردد، اولویت اگر حق باشد نمیتوند دوتا نفر حق مستقل داشته باشد. اگر معنای عدم مزاحمت بود اون دیگه بهی نمیخواست، میگفت اولا من سبق الى سوقم فوه بهی نمیخواست. این کلام امام است، ما مکلف هستیم به کلام الامام، به کلام راوی که کلام سند تمام شد، صدور جهت صدور تمام شد، معامله کنیم معامله کلام الامام را. کلام چه کلمه ای لغو نمیگوید، زیادی نمیگوید. این اگر حق و اولویت بود میفرمود به حق، بدون جهت کلمه بهی نبود ما هم ملتزم اولویت بودیم. اولویت یا ندم زاهمت، چون که کلمه بهی هست و به اون ضمیر برمیگردد به واسطه اوست. این را گذشتیم، کلام این است که در این زمینی که متعلق حق غیر بود، گوش کن آقای من دیگه اشکال عرض می کنم در ما نحن فیهی چه هست علا کل تقریب. این را بدانی شخص هر گرد زلالت علمی داشته باشد معصوم نیست. رو همین حرف توجه کردید، هر از مقام منزلت شخصی چم نمی شود. بدون جهت شما با اون حرف، اون وقتی که ما طلبه شدیم گفتن انظر الى ما قال لا الى من قال، حرف را شما حساب بکنید. کلام قید قید لغوی نیست و غرض دارد، غرضش هم بمارد از این است که به اون زمین حق دارد. اون حق هم مثل اون حق بودن اولا از زوجا اولا بله بی زوجه ها بله بله من غیر من سایر در هم اولا، یعنی اونها ولایت ندارن، نه اینکه اونها هم دارن. این اولاست یعنی تعیین است، مثل اولی الارحام به بعضی هم اولا به بعضی. گذشتیم معنا. حضرت یوسف وقتی که میگوید از سزن احب ایلیه، یعنی نه اینکه اون را هم من دوست دارم، احب ایلیه یعنی اون را هم حب دارم، دوست دارم اون عمل فاحشه را، بلکه این را بهتر دوست دارم. این نیست این معناش. بدون جهت در اون مواردی که توجه شردید، در اون مواردی که متعلق الحق است، اگر بخواهد نماز بخواند، ایشان میفرماید بر این که صلاتش اون وقتی محکوم بطلان است که عالم عامد بوده باشد. شما بدانید در ما نحن فی، یه وقت انسان عالم است که این مکان غصب است، ولیکن نمیداند که در مکان غصبی تصرف شدن ولو به نماز خواندن حرام است بدون رضای مالک. ایشان میفرماید کسی عالم به غصب بوده باشد ولیکن جاهل بوده باشد که تصرف در غصب ولو به نماز خواندن حرام است، صلاتش صحیح است. کمانج جاهل بشود و اصل الغصب نماز بخواند، صحیح است بله نمازش. عالم بوده باشد به موضوع و به حکم، ظاهرش عبارت از این است که ظاهر چه میگویم دلیل خواهم ذکر کرد، متوجه باشید. صاحب العروه میگوید در تمام سوری که است انسان جاهل باشد به خود غصب، یا جاهل بوده باشد به حرمت غصب، میدوند مال غصب مال غیر است، نمیداند که به مال غیر تصرف کردن ولو به اصطلاح حرام است، این را نمیداند. یا میدانست اینجا غصب است ولیکن یادش رفته، یا حکم یادش رفته میدوند غصب است، یادش رفته که تصرف کردن در ملشی غصبی ولو به اصطلاح حرام است، یا غافل بوده باشد اصلا غافل از غصب است، خیال میکنه یقین دارد که ملک اون شخصی است که دعوت به خونش کرده است، ملک شریعون صاحب خانه است که دورا دعوت کرده، غافل است از این که مال مردم را این خونه مال غیر از غصب کرده است، یا غافل از حکم است اصلا به گوشش نرسیده بود که نماز خواندن در ملک غیر بدون اجازه غیر جایز نیست. در تمام سور زهر، نسیان، غفلت، حکم می کند به صحت، غفلت از حکم باشد، غفلت از موضوع باشد، فقط یه صورت را استثناء می کند، اون صورتی که شخص بله توجه شرطید همه اینها را می داند، می داند که مکان غصبی است، می داند که غصب حرام است نماز خواندن در او، اینها را می داند، نه ناسی است نه غافل است بلکه عالم است به اینها، ولیکن ظاهر است که نماز خواندن در دار غصبی مبطل صلات است. فقط این را استثناء کرده فرموده بله اگر شخص عالم بوده باشد و جهلش در این بوده باشد که نداند صلات در دار غصبی مبطل صلات است، می داند حرام است رایز نیست، بلکه مبتلیتش را نمیداند، خب اون صلاتش باطل است، اون ظاهر صلاتش باطل است. عین عبارتش این است برای شما میخوانم، به عهده من بعد هم شاهد خواهم آورد، میگه نعم بله چیزی که هست این زور میفرماید بر اینجه بله و انما تبطل الصلاه اذا كان عالما عامدا، عالم بشود یعنی هم موضوع هم حکم را عمدن هم بخواند ناسی نبوده باشد، و اما اذا كان غافلا غافل بشود او جاهلا یعنی شک داشت احتمال بدهد او ناسیا یا ناسی باشد، اینها برمیگردد چه به موضوع چه به حکم، هر کدام اینها بوده باشد فلا تبطل، فقط یه استثناء می کند، نعم لا یعتبر العلم بالفساد، معتبر نیست که عالم بشود که نماز هم فاسد می شود، فلا کانت ظاهلا بالفساد ما علمه بالحرمت والمعصیه، می داند حرام است نماز خواندن بلکه فسادش را نمی داند، بله توجه شد این نمازش باطل است، این ظاهر را فقط استثناء می کند، مقتضاش این است که غیر این همه اش داخل است، توجه کردید در ظاهر و ناسی و غافل موضوعا و حکما نمازش محکوم به صحت است. می دانید بحث ما در مقام که معطل شدم، اگر معطل می شدم می رسیدم، بحث ما در ما نحنفی در دو مقام واقع است، یکی این است که اگر ما از ادله خاص رفعی بل غمز نظر کنیم، ما بوده باشیم و اونی که در علم اصول خوانده ایم که اجتماع الامر و نهی بله جایز نیست، توجه کردید ما بوده باشیم و اون کتاب اصول و بحث اصول، حکم این صلات در دار غصبی چیست؟ این یه جهت است. جهت ثانی این است که نه، اگر نظر بیندازیم به اون حدیث لاتعاد که لاتعاد صلات الا من خمس، اونی که اصول خوانده ایم و حدیث را هم رو او بگذاریم، آیا حکم چی استفاده می شود؟ حکم این صلات در دار غصبی با حق غصبی یا منفعت غصبی چی می شود؟ این در دو مقام بحث خواهیم شد. فعلا بحث ما در اون مقام اول است، یعنی اگر ما بودیم و اونی که در علم اصول خوانده ایم او بود، نتیجه چی می شود؟ عرض می کنم مشهور در اون علمایی که در مسئله جواز استماع الامر و نهی بحث کرده اند، مشهور ما بین اونها این است در مواردی که ولو ترکیب ما بین عنوان منهی و نهی و عنوان مأمور به اتحادی بوده باشد، از دی صلاتی که سجدهش در دار غصبی است یا خود صلات بنابر اینجه خود این رکوع و سجود حرشت تصرفی در ملک غیر است، بنابر اینکه قائل بشویم حتی در موارد ترکیب اتحادی قائل بشویم به امتناع اجتماع الامر و نه ملتزم بشویم امر و نه زم نمی شوند و جانب نهی مقدم می شود بر جانب امر، مشهور این علما قائل هستند ولیکن در مجمعی که می گوییم امر و نهی زم نمی شود و خطاب نهی مقدم می شود، مشهور می گویند که ملاک مأمور به و ملاک منهی عن در این مجمع موجود است، ولو فعلا نهی دارد فقط، نه امر دارد نه ترخیص در تطبیق دارد که مأمور به را صلات را تطبیق به او بکنند، ولیکن ملاک امر و ملاک نهی هر دو موجود است. چرا؟ گفته میگویند که خطاب لا تغصب اون فساد و مفسده را برای غصب ذکر می کند و خطاب عقیم الصلات مصلحت را برای عنوان صلات ذکر می کند. این که میگوید لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، او فساد بر پوشیدن ما لا یوکل بیان نمی کند، حلال است. او فساد را ملاک را بر صلات بیان می کند. اون نهی ما نهی مانی لا تسلی یعنی صلات ملاک ندارد در ما لا یوکل، مانیت می شود. این خطاب غصب این زور نیست. درست تک دقت کنید تا بفهمید چیست. اینها که ملتزمن مثل مرحوم خود و منطبه که باب اجتماع الامر و نهی حتی گبنا انعلال قول بل امتنا باب تعارض نیست بلکه باب تزاحم است، مراد تزاحم الملاک این است، یعنی در این مجمع بنابر قول بر امتنا و تقدیم جانب نهی دو ملاک است، هم ملاک صلاتی است هم ملاک غصبی است. چرا دو تا ملاک است؟ میگن چون که فساد در عنوان غصب است، آنی که صلاح در اوست در عنوان صلات است، هر دو عنوان موجود شده است، منتها نمیتوند با اون عنوان امر کند چون که در ما نحنفی اتحاد وجودی دارند، هم مصلحت است هم مفسده است، منتها مفسده و فساد الغصب چه میشود؟ او مقدم شده چون که فرض بفرمایید با اون ملاکی که در باب اجتماع الامر و نهی گفتن که غصب عنوان ثانوی است، صلات عنوان اولی است، صلات به ماهی و صلات مصلحت دارد، مثل اون اکل لحم گوسفند غصبی را که کباب میکنید میخورید، این من باب اکل لحم الغنم محظوری ندارد، من باب اکل مال الغیر حرام است. این فرق است ما بین کسی که گوسفندی را غصب کند بخورد یا یه کسی فرض کنید یه حیوانی که ملک الغیر است و مالیت دارد، مثل بعض حیواناتی که مالا یوکل هستند ولیکن مالیت دارند، او را بخورد کسی غصب کرده او را میخورد، او دو معصیت کرده، ولیکن این یه معصیت کرده است. اینجا هم غصب عنوان ثانوی است، غصب فساد دارد، صلات فی نفسه مصلحت دارد، بدون جهت ملتزم می شوند که در این مجمع هم ملاک امر است هم ملاک نه، کمانج صاحب چیزی که از مرحوم حکیم قدس الله نفسه شریف از همین هاست که مسلک مرحوم آخوند آزیه را دارد. این ها چه چیز ملتزمند؟ می گویند اگر واجب و حرام که توسلی سلام تعبدی نداریم، واجب هم اگر توسلی بوده باشد انسان به مجمع را اتیان بکند، نه اون تکلیف واجب توسلی حاصل می شود به ملاک الحصول، ملاک حصولش توجه شدید و اون امر ساقط می شود. بدون جهت در ما نحنفی اشکالی ندارد چون که ملاک حاصل شد، تکلیف احتیاجی هم به چیزی نداشت، ملاک قائم به ذات العمل بود، اتیان کرد ذات العمل را تکلیف ساقط می شود، اگر ذات العمل را اتیان کرده تکلیف ساقط می شود. ولیکن اگر در مجمع عنوان متعلق الامر در مجمع عبادت بود، عبادت به چیزی احتیاج دارد، احتیاج دارد به قصد قربت باید به تقرب بیا. میگویم این که در مجمع را این در تقدیم الامر اتیام میکنی صلات محکوم به بطلان است، چون که قصد قربت ناشی نمیشود، چون سجی که صلات را در دار غصبی میخواند سجود را در دار غصبی میکند، نهی دارد نکن این حرکت را، این تصرف را نکن، این بگد نه من قصد قربت میکنم، این چی مبغوض، چون که مبغوضیت که تقدیم شده جانب نهی اون منجز است بر مکلف، اونی که شارع میگوید عکس او را میکند، ایناد بر شارع است، این موجب تقرب نیست. بدون جهت میگویند اینهایی که قائل به امتناع هستند، میگویند این عبادت در مجمع اگر اتیان بکانی مجمع عبادت باشد اتیان کنی محکوم به بطلان است، سرش این است با این قصد تقرب نمیشود، و ملاک هم قائم به قصد تقرب است، اینجا عبادت است، عبادت بدون قصد تقرب ملاک ندارد. خب نتیجتی میشود هر جا که نه انسان اتیان بکند به حرام، ولیکن این قصد تقرب حاصل بشود، چون که نمیدونیست این مکان غصبیست، نمیداند این مکان غصبیست. خب شاره هم گفته کل شیء حلال حتی تعرفن و حرام. یه کسی فرض کنید دعوت کرده از انسان را به خونه، غافل است از این که این غصبیست، توجه کردید شروع کرد اونجا نمازش را خواندم، قصد قربت میکند، و چرا؟ چون که جاهل به غصب است، غافل، توجه کردید غافل از غصب است. یا یه وقتی شنیده بود فی خونه فلان کس غصبی است، یادش رفته بود، آمد مهمانی بعد از نهار خوردن یا قبل از نهار نماز خوند اونجا، صحیح است. چرا؟ چون که قصد قربت متمشی شده. لین نسیان ولل غفله ولل جهل، توجه کردید در ما نحنوی اون مبغوضیت، مبغوضیت فعلیه نیست، یعنی منجز نیست، عمل مبغوضاً لله واقع نمی شود، بدون جهت عملش صحیح است. بدانید در موارد غفلت از موضوع و نسیان الموضوع که من اصلا یادم نیست که اینجا غصب است، یا از یادم رفته بود، هیچ در حال صلات یادم نبود، وقتی که صلات را تمام کردم یادم افتاد که بابا اینجا غصبی بود، من غاصب نیستم ها، شخص ناسی خودش غاصب باشد اون حکم دیگر داره، کس دیگر غصب کرده، منم میدونستم، ولیکن یادم رفته بود، رفتم خونش نماز خوندم. در ما نحنفی حرمت واقعیه حقیقتا ثابت شده است، رفعن امتن نسیان، این در ما نحنفی که نسیان ناسی ازدم غصب این را این رفع شده، رفع واقعی است، مقید به جهل نیست، ناسی ازدم من وجدانم، یعنی اون منسی که من غصبیت این مکان است ازم مرفوع است. در کدام مقام مرفوع است؟ در مقام تشریع، در مقام تشریع مرفوع است، یعنی حرمت جهل نشده. در خطا هم همین زور است، بنابر قول مشهور در موارد خطا چه اعتقاد بکند که قطعا ملش خودشه و در واقع بله توجه شردید ملش غیر باشد، حرمت ندارد این تصرفی در این مکان، چرا؟ چون که من غافل هستم، غافل تکلیف به او عبث است، بدون زد میجن غافل ندارد. و اما در موارد جهل، جهل یعنی تردید که نمیدانم غصب است یا نه، خب خود شارع گفت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، خود شارع گفته است لا تنگذل یقین بشک، یه وقتی این شخص غصب نکرده بود اینجا را، الان هم غاصبش نیست، و قاعده ایت دارد، قاعده ایت هم میگه ملش خودشه، قاعده ایت را خدا اعتبار کرده، چون اعتبار نبیش اعتبار اوست، بل استصحاب را اعتبار کرده است، کل شیء را اعتبار کرده است، همش میگن حلاله. بدون جهت در موارد نسیان و در موارد غفلت اصلا نهی ساقط است، چون که شرطیتی باها از حرمت باقیه متولد می شد به واسطه امتناع اجتماع امنه از نهی افتاده. و اما در موارد احتمال و شک عمل ملاک دارد، حرمت واقعیه سرزاش است، چون که خودش هم حرمت واقعیه هست، غرض هم دارد شاره که احتیاط مستحب است. ولو من منجز نیست بر من استحقاق مخالفت به او ندارم بر مخالفت او، چون که کل شیء حلال است، لا تنگز است، قاعده ید است، من متمسک که به اونها هستم، با اونها مفادشون هم حکم ظاهری است، عذر است، الا انه حکم واقعی سرزاش است. در موارد جهل تردید شک در تکلیف واقعی است، در اونجا تکلیف واقعی در موارد ترخیص منجز نیست، یعنی ترخیص ظاهری منجز نیست. ولیکن شرطی در ما نهنوی، چون صلات مقید است در واقع چی در این مکان نباشد، ولیکن چون ملاک دارد و از من هم با قصد قربت ناشی می شود، محکوم به صحت است. جهل به حکم هم همین زور است، جهل به حکم دو زور است. یه وقتی این از چی انسان احتمال می دهد تصرف در مال غیر حرام باشد، یه وقت نه غافل است از اینکه تصرف در مال غیر به نماز خواندن حرام باشد، راضی نباشد به نماز خواندن حرام به شاره، راضی است به نماز خواندن در ملچل و غیر. در موارد جهل به حکم، در موارد غفلت از حکم که غافل از حکم است، میدونید باز قصد غربت ناشی می شود، ملاک هم موجود است، عمل صحیح می شود. اما در موارد جهل به حکم که احتمال می دهد تصرفی در این حرام باشد، بعضی ها اشکال شدند. اونهایی که این مسلکی هستند به این در موارد جهل به حکم که احتمال می دهد تصرف حرام بشود و نماز خواندن جایز نشود، می دوند قصد است ولیکن احتمال می دهد حرام بوده باشد، می گویند صلات محکوم به صحت نیست. چرا؟ چون که در جایی که احتمال حرمت بدهد ادله وجوب تعلم، این جهل را از عذریت انداخته. جاهل به شخص، جاهل به حکم شد، احتمال تکلیف واقعی داد، تکلیف منجز میشه و ادله وجوب تعلم که طلب العلم واجب لکل مسلمین، این معناش علم الدین است. دین دو زور است، یه عقاید دارد یه احکام، دین مرکب از این هاست، این واجب است، وجوبش هم وجوب عینی است لکل مکلفین، هر مکلف مکلف است که عقاید دینیش را یاد بگیرد و اون مسائلی که مبتلا به هست اونها را یاد بگیرد. این ادله وجوب تعلم جهل در احکام را به من احتمال ها اینها را از عذریت انداخته. بدون جهت شخص اگر در ما نهنفی چه احتمال میدهد تصرفی در این قصد به نماز خواندن حرام بوده باشد، احتمال میدهد این ادله وجوب تعلم این حرمت واقعی را منجز کرده است، چون که منجز کرده است بیجن قصد قربت محقق نمیشود. بدون جهت اونهایی که مسلکی هستند میگویند جاهل مقصر در حکم صلاتش محکوم به بطلان است، علل اقوا نه حدیث لا تا دولت هستی می کند شماسیتی، نه هم علال قایده می تونیم بگیم صحیح است. سرا چون که عمل مبغوزم واقع می شود، ادله وجوب تعلم حرمت واقعیه را چون که احتمال می دهد و قبل الفحص است منجز شده است، صلاتی را که اتیام می کند مبغوزم واقع می شود و محکوم به بطلان می شود. بدون جهت در اونهایی که این مسلکی هستند که مشهور اون کسی است که تعرض به مسئله جواز اجتماع امن امر و نهی و التزم بالامتناع در موارد ترکیب اتحادی و التزم به تقدیم جانب نهی، اینها ملتزم شدند که مشهور که هر دو ملاک دارد، توجه کردید؟ بدون جهت هر وقت قصد قربت درست شد عمل صحیح می شود. این مسلک این هاست. در مقابل اینها مسلک دیگر است که چیز جملت من المحققین و المدققین، اختیار کردن که در موارد ترکیب اتحادی هم ملاک صلات است هم ملاک غصب، این علم الغیبی میخواهد. اصل دلیل نداریم که ملاک صلات است. چرا؟ چون که به مجرد اینکه به شیئی صلات گفته شد که ملاک درست نمیشه، باید شارع یا امر به اون صلات بکند، امرش از امرش چشم میکنیم که ملاک صلات را دارد، یا امر به طبیعی بکند که اون طبیعی هم ترخیص بدهد در تطبیقش به این صلات، چشم میکنیم که این صلات هم فرد همون طبیعی را دارد. یعنی طبیعی و صلات را توجه کردید مطلق بگذارد که لازمه اش این است که من طبیعی و صلات میخواهم، هر جا خواندی ولو خونه اید ولی دشمنت بخوانی که راضی نیست، باید اینجور اطلاق داشته باشد. دیگر میگویم وقتی که خطاب نهی آمد لا تغضب، اون اطلاق تمام نمیشود در متعلق الامر، یعنی میشود صلی به صلاتی که در مکان مغصوب نباشد. خب صلات در مکان مغصوب ملاک دارد از کجا بفهمی؟ نه امر دارد به خصوصه، نه ترخیص در تطبیق دارد. علم غیب داریم که ملاک صلات را دارد. رو این حرف این مدققین و محققین از اون کسانی که متعرض شدند به مسئله جواز اجتماع الامر و نه و قائل شدند که تقدیم می شود جانب نه، منکر شدند که این حرف را که این از باب تزاحم الملاک این است. چه گفت که ملاک صلات اینجا موجود است؟ وقتی که ملاک صلات موجود نشود، ملاک صلات را اون وقتی می فهمیم موجود است که نهی از غصب، از این غصب ساقط بشود، ساقط سکوت هم واقعی هست، چون که شرطیت از نهی و نهی آمده. اون مثل چه؟ مثل این که اصلا کسی یادش رفته که اینجا بله چیز از غصب است، خودش غاصب نیست، گفتم نسیان غاصب مسئله دیگری است. شخصی است که میدونست این شخص خونش غصب است، بلکه یادش رفته بود نماز خواند. اینجا نهی واقعی حقیقتا ساقط شده است، یا غافل است از اصلا این خونه غصب است. گوش کن، بله بله صحیح است، اون در رفعه نمت مالای علمون است، از آیله که یادتون است، او را شیخ در رفعه نمت مالای علمون گفته که مؤاخذه ثابت است. گوش کن آقای من، تکلیف زلش به ید شاره است، لغ بابا گوش کن دیگه، بابا بذار من حرفم را بجم وقت. خیلی خوب، داری یا نداری؟ خیلی خوب. در موارد جهل که انسان واقع را جاهل است، چون که احکام واقعی هم مقید به علم و جهل نمی شود، اونجا رفع ظاهری است، یعنی احتیاط واجب نیست. و اما در نسیان، در مورد نسیان که من یادم رفته است برای اینکه این مکان غصبیست، حرمت جهل کردن در حق من لغو است. چه اثری دارد این حرمت؟ بدون جهت جهل نیست اصلا. چه زوری که کسی مضطر شد به حرام است حرمت برداشت می شود؟ نسیان و خطا اینها را اصول که اینها در اضطرار، اکراه، خطا، نسیان، رفع در اینها رفع واقعی است، ولیکن رفع در رفع نعمت مالای علمون رفع ظاهری است. وقتی که نهی ساقط شد، اونی که طبیعی صلات که متعلق امر بود در خطاب شاره، او را می گفت قید دارد در مقام ثبوت بر این که مکان غصبی نباشد، اون مگیه ساقط شد، چون که نهی ندارد این غصب، چون که من ناسی هستم غصب را، توجه شد، یا ناسی حرمت هستم یا غافل هستم، اونجا صلات صحیح است. انسان اتیان بکنه چون که قیدی ندارد، اونجا ترخیص در تطبیق دارد، چون که نهی از کار افتاد. و اما در موارد جهل، چه جهل دارم بر این که این خانه غصب است یا نه، ولوش بر من زاید از ظاهرن تصرف کردن نماز خواندن، ولیکن در واقع اگر قصدی بوده باشد که من احتمال میدهم، نهی واقع است و نهی واقعی هم بالفعل موجود است، چون موضوعش موجود است. ملشل غیر از صاحبش راضی نیست، منتان منجز نیست بر من، چون که عذری دارم، شارع ترخیص ظاهری داده است، منجز نیست. چون که نهی واقعی هست و فعلی است از تصرفی در این مکان، خطاب امری به صلات قید خورده است، چون که نهی دارده. وقتی که نهی داشت، شما میگی کسی اتیان کرد، قصد قربت کرد، خب خیلی خوب کرد، ملاکش را از کجا میگید این صلات ملاک داشت؟ بدون زد امر قید خورد، این زد را نگرفت، اطلاق طبیعی مورد را نگرفت. بدون زد اینها جماعتی هستند که ملتزم میشوند صلات در دار غصبی. این دل زهلی به معنی تردد فی الغصب یا تردد در حرمت الغصب در هر دو صورت محکوم به بطلان است. این قطع نظر از حدیث لاتاتا، این قطع نظر از حدیث لاتا، قطع نظر از حدیث لاتا، قاعده کلی می شود که در موارد اجتماع الامر و نه عبادت بنابر امتناع و تقدیم جانب نه، این نما تصح و ازا سکت نه، سکوت واقعیه. حتی این حرفی را در توسلیاتم گفتم، گفتن اگر مجمع توسلی هم باشد، در ما نهنفی کسی توسلی را اتیان کرد، ملاک را موجود کرده، چی گفت؟ اگر حرمت در اون صورت فعلی است، ما نمیدونیم در این ملاک است، چون که امر نگرفته این را در ملاک. بقیه کلام فردا انشاءالله.